آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش پنجره‌ای بر بادها و جناب آقای سیروس کهوری نژاد کارگردان این است.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مخاطبین این کار و امیدوارم که در هر ساعتی از این 24 ساعت روز هستن خسته نباشن از کار و تلاش و مثبت بودن در زندگی خودشون.
سپاسگزارم. خسته نباشید. میگم آقای کهوری نژاد از شکلگیری نمایش پنجره بر بادها بفرمایید.
عرض به حضور شما که خب من این کار رو حدودا سال 70-71 بودش که یک بار اجرا کردیم. اون موقع دانشجو بودیم، آقای حمید فرخ‌نژاد کارگردانش بودن، من بازی میکردم و خانم سمیرا سینایی بازی میکردیم و در دانشگاه کار کردیم، در دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران. اون موقع ما کار کردیم، به جشنواره دانشجویی بردیم و موفقیت هایی به کسب کرد. این بار این کار رو دست گرفتیم به خاطری که هم به یک تجدید خاطره کنیم، هم کلاسی های خودمون رو جمع کنیم و یه بزرگداشتی از دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، استاد عزیز ما که نویسنده نمایش پنجره بر بادها هست، یک بزرگداشتی برای ایشون هم داشته باشیم که بزرگداشتشون روز 16 آذر که روز دانشجو بود، ما دانشجوها برای استاد خودمون یک جشن بزرگداشت گرفتیم.
البته دیگه شما دوستان اساتیدی شدیم برای خودتون.
اختیار دارید. نه، ما هنوز هم دانشجو، دانش انقدر بزرگ و انقدر عظیم هستش که آدم من فقط دانشجوش باشم برای من باعث افتخاره.
بزرگوارید. جناب کهوری نژاد عزیز، نمایش فضای انتزاعی داره. باداباد کجا هست؟ یعنی کجا میتونه باشه؟ باداباد هر جایی میتونه باشه.
دقیقاً هر جایی که یک سری تفکرات انسان رو وادار کنه به این سو و اون سو پرتاب کنه، بحث تفکرات مختلفی هستش که در ذهن آدم، در ذهن یک انسان خطور میکنه و در یک فضای سیال ذهن، بادها و این تفکرات، این انرژی هایی که انگیزش شخصی برای هر شخصی ایجاد میکنه، او رو به این سمت پرتاب میکنه و به اون سمت پرتاب میکنه. و ما این فضای انتزاعی که وجود داره، باداباد، یک فضایی هستش که من فکر کردم یک فضای ذهنی، ولی نمایش رو که میخونید فکر میکنید یک بیابانی واقعی اینجا وجود داره. که دفعه پیش که ما کار میکردیم جناب دکتر میگفتن که بیابانی هستش که همیشه باد میاد و اینجا رو به صلاح باداباد میکنن، ولی دیالوگی که میگه هر وقت تنداد پا تند ببزند، مردها عقلشون رو میبازن، وقتی آروم بوزن زنها عقلشون رو میبازن. به خاطر همین اینجا رو میگن باداباد. این دیالوگ اشاره میکنه به فضای سیال ذهن این نمایش که یک بادابادی، ولی به لحاظ جغرافیایی قطعا یک بیابانی هستش که در اون در اثر فرسایش و همین بادها یک سنگی رو به شکل سر یک خر در آوردن که اون کهن الگوهای منحطی هستش که ما دیگه نباید در زندگیمون به کار ببریم. بله، نماد تعجر هست و ما به نوعی آگاهانه تر باید زندگی کنیم و خودم رو به این بادها، به این تفکراتی که دیگه منسوخ شدن نسپاریم.
جناب کهوری نژاد، برخورد اولیتون با متن چگونه بود؟ جذابیت متن، حالا همون موقعی که بر بار اول با جناب فرخ نژاد اجرا کردید، هم بار دوم که رجوع کردید دوباره، متن دیالوگ های بسیار نغز و پرمایه‌ای داره، خیلی موزون هست. از خصوصیات متن بگید برامون.
متن که سرشار از این، یعنی در جای جای خودش من احساس میکنم یک شعر بلند هست. من وقتی برای بازیگرم توضیح میدادم، خانم هدا نوریزاد، و صحبت میکردیم با هم دیگه در رابطه با متن و نوشتار این نمایش، گفتم ببینیم هر جایی که ما بریم، در هر جغرافیایی بریم، مسئله ها و صحبت هایی رو از کسانی که حالا چند نسل قبل از ما هستن میشنویم. وقتی که دقیق بشیم به صحبت های اونها، میبینیم صحبت های اونها شعر هست، نوعی موسیقی درش موجود هست که آدم لذت میبره. اگر پای صحبت مثلا پای قصه مادر بزرگ بشینید خسته نمیشید. چرا؟ سوال چرا؟ برای اینکه یک موسیقی خوب داره این صدا و اون فرهنگ یک موسیقی خوب داره. و برای مثال مثلا میگن که وقتی شما شب وارد یک باغ میشید اگه سوت بزنید میگه سوت نزن، درخت خوابه. ببینید یه تفکر شاعرانه، یک جانبخشی در این موضوع موجود هستش. و توی خود این متن هم اگرچه ما همش شعر میبینیم، ولی این شعر نه شعر سپید نیست، یک شعر محلی دارای ضرب المثل ها، دارای کهن الگوها، دارای چیزهای هدیه های زیادی برای شنونده کار، برای بیننده کار، برای کسی که حتی میخونه این نمایش رو، هدیه های بسیاری گذشته جناب دکتر، که باز هم من فکر میکنم دکتر ناظرزاده‌ام اون وام گرفته از فرهنگ کهنی که در خود کرمان از پدرش که شاعر بوده و اینها بهش رسیده، یه نوع ژنوم درش موجود هست که از خود آدمهای دوروبرش وام گرفته این موسیقی کلامی را.
بله جناب کهوری نژاد عزیز، در طراحی گریم هم از همین عناصری که در متن و نمایشنامه موجود هست، از همون تهجر، از همون عصبیت هایی که وجود داره، شاید شکل های نامربوطی که بر نوع تفکر اون محدوده جغرافیایی که حالا انتزاعی هم هست وجود داره، از همون ها وام گرفتید برای طراحی گریم یا حتی طراحی صحنه. طراحی صحنه خیلی غریب هست و بکر برای من حداقل، از طراحی صحنتون بفرمایید و طراحی گریم نمایش.
عرض بزرگ شما که من وام بگیرم از صحبت خود دکتر وقتی که اومدن کار رو دیدن. دکتر اطلاق کرد، گفتش که این کار یک رئالیسم جادویی هست. تو رئالیسم جادویی یک کار واقعی رو ما میبینیم، ولی انقدر این کار غریب اجرا میشه، انقدر غریب تر و دیدنی تر خواهد بودش که به باور نمیرسیم و احساس میکنیم که یک چیز غریبی، یک جادویی درش موجود هست، یک شاید یک خرافه مهندسی شده براش. و این رو به سلام میگیم یک رئالیسم جادویی، یعنی هم رئالیسمی هستش، واقعیتی هستش که غیر قابل باوره، انقدر غریبه که ما باور نمیکنیم همچین اتفاقی هم بیفته. ما تو کارهای بورخس، تو کارهای مارکز و تو امریکای لاتین، حتی توی ادبیات اسپانیا، مکزیک، اینها خیلی میبینیم، تو ادبیات اینکاها خیلی میبینیم این جنس شعرگونگی رو میبینیم و فضاها زیاد دیده میشه. من خب این شکل از اجرا رو سالها پیش کار میکردم، از دوست عزیزم آقای محمد چرمشیر که خب به تو شکل گیری این جنس از اجرا خیلی کمک میکرده شون اینها، و حدود 7-8 تا اجرا رو ایشون مینوشت و من کار میکردم و کنار هم دیگه بودیم. به نوع این پتانسیل اون چند سال کار در اینجا تبدیل شد به یک تکنیک و این تکنیک رئالیسم جادویی رو ما به دست آوردیم که چگونه ارتباط برقرار کنیم، چه عناصری رو بیاریم، چه عناصری رو نیاریم. در نهایت شاید یه جمله باشه: غریب، غیر آشنا. ما یک ابزاری رو، من مثال میزنم، از مثالی میزنم برای تمام شنوندگان عزیزم. ما نقال رو وقتی که میبینیم، میبینی یک چوب داره، ولی این چوبش در لحظه تیر و کمان میشه، بعد سوار چوبش میشه و بعد میشه شمشیر، ولی ما میدونیم این چوبه. رفتاری که نقال با اون میکنه، نوعی آشنایی زدایی اتفاق میفته و رفتار بعدش نوعی آشناسازی اتفاق میفته. این آشنای زدائی و این آشناسازی در نمایش ایرانی به وفور یافت میشه. من به واقعیتش میگم چیزی رو اختراع نکردم، من چیزی رو کشف کردم، از نمایش ایرانی وام گرفتم، دیدم، تعزیه رو دیدم، خیلی جاها رو دیدم. وقتی یک تشت آب میشه فرات خب رفتار شخص، رفتار شخص بازی، رفتار خود بازیگر با اون تشک به گونه ای هستش که من باور میکنم اون میشه فرات. همینجا هم این اتفاق میفته، یعنی رفتاری که با اشیا و اکسسورهایی که توی صحنه هستش، رفتار بازیگر باهاش، رفتار شخص بازی که تو اون فضا هست، اون رفتار غریب، اعتبار باوری، باورسازی و اعتبار باورپذیری برای تماشاگر ایجاد میکنه و همینطور رفته 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 پشت سر هم قرار میگیره. حالا برسیم به بحث مثلا طراحی صحنه. طراحی صحنه و اکسسوار این کاره، یعنی ما اشیایی که توی صحنه داریم با اینها رنگ میدیم به صحنه و وقتی که جابجا میشن میبینیم مثلا چند کاربردی هستند و دقیقا توی خلقشون، توی طراحی و ساختشون این چند کاربردی توش ما لحاظ میکنیم. این رو من خودم اینها رو دونه دونه که میسازم در طول تمرین اینها رو هی به کار میبریم، ببینیم خب اینجا اینو کم داره، میتونیم اینو اضافه کنیم بهش در یک جای دیگه. این جادوی رفتار بازیگر با اشیاء صحنه خلق یک صحنه دیگه است و تماشاگرم لذت میبره از این اکتشاف. ما کشف کردیم که میتونیم از این ابزار استفاده دیگه بکنیم و تماشاگرم میگه ای چقدر خوب، و این کشف رو به نمایش میگذاریم و هم از این کشف لذت میبره.
دقیقاً.
به اضافه این که من احساس میکنم که در تئاتر نوعی دموکراسی موجود هستش که هر تماشاگر میتونه باور خودش و داستان خودش رو بسازه از یک کار. این آشنا زدایی وقتی اتفاق میفته دست تماشاگر بازه که هر داستانی رو برای خودش از این کار خلق کنه، یعنی به اندازه تماشاگرهایی که ما داره میتونیم داستان داشته باشیم. حالا تو رئالیسم جادویی همچین اتفاق میفته، یعنی برخس میاد یک واقعه رو از سه زاویه نگاه میکنه و شما میتونه هر سه زاویه رو میگه کدومش رو باور کنم، ولی بالاخره یک کدومش به باور شما نزدیک تره. این کاری هستش که برخس با مخاطب خودش انجام میده. ما از اونجا هم وام گرفتیم و از کل تئاتر، حتی مثلا یاد گرفتیم که مثلا از توی تئاترهای یونان قدیم از چیزهایی که ایجاد میکردن رو صحنه سعی کردن که متفاوت باشن و از یک وجه یک پودس، از یک وجه یک لته استفاده نکنن، از وجوهات مختلفش استفاده کنن. حالا بگذاریم که بحث رئالیسم جادویی، بحث جادو اینجا به عنوان یک دانش داره به کار میره، یعنی ما دایره رو میذاریم که کره زمین ازش میسازیم، دو تا بند بهش میبندیم، عروسی خلق میکنیم ازش و آدم و حوا به وجود میاریم اینجا و نوعی جوهری زندگی میکنیم و جوهری نمایش میدیم که ببینید که مثلا گندمزار رشک بهشت دیدن که آواز میخوندی، دشتبان و پیر تازیانش را مثل مار پیچ و تاب داد و من را تاراند. دکتر اینجا داره به هبوط اشاره میکنه، رشک بهشت، بهشتی که یک نفر حسادت درش ایجاد میشه و تازیانش مثل مار پیچ و تاب میده و اون رو میتارونه از بهشت. گندمزار، این نشانه هایی که خود دکتر گذاشته توی این کار، ما سعی کردیم فقط اینها رو به عنوان یک آیین بکشیم بیرون و در یک آیین کهن با توجه به کهن الگوهایی که موجود هست دیداریش کنیم دیگه. حالا تا چه حد موفق تونستیم باشیم دیگه اون دیگه
موفق بودین. ممنون آقای سیروس کهوری نژاد عزیز که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. بسیار لذت بردم از مصاحبت با شما و آموختم. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیبال میزبان شماست.
من تشکر میکنم از دوستانی که منو راغب کردن که دوباره بعد از 7 سال بیام تئاتر کار کنم. اگرچه تماشاگرم کمه ولی راضیم از همین کم بوده تماشاگرم، باز راضیم چون تئاتر دارم کار میکنم و تئاتر دارم کار میکنم. و از دوستانم و از این گروه هم واقعا تشکر میکنم که تحمل کردن این شکل غریب، براشون خیلی غریب بود تا اینکه به باور برسن، واقعا تحمل کردن. من هر روز با یه چیز جدید میومدم میگم این چیه، بعد پاشون صحبت میکردم اینه اینطوری به کار ببرید، اینطوری کار کنید، چون 7 سال کار نکردم یه خوردی این کار فراموش شد، این جنس از کار. و ممنونم که منو تحمل کردند، دیر اومدن های منو تحمل کردند و حالا غرغر نکردم، سعی کردم که همشون رو دوست داشته باشم. امیدوارم که این دوستی اشاره پیدا کنه.
زنده باش. ممنون از شما همراهان عزیز هم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.